وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره استعاذه قلیله بود. مشهور بر این بودند که در استعاذه قلیله غسلی واجب نیست، بر مکلف فقط وضو واجبه. من تا تطهیر محل، تعویض یا تطهیر اون قطن، اینا رو فرموده بودن. اونی که الان مورد بحث ما بود اینه که در مسئله دو تا مخالف بود، یکی ابن ابی عقیل بود، یکی ابن جنید بود. درباره استدلال مدعای ابن ابی عقیل چند روایت رو در سال قبلی بررسی کردیم، دیدیم این روایات نمیتونه مدعای ابن ابی عقیل رو ثابت کنه. دلیل آخرش مونده که الان باید بخونیم، اگر این دلیلم رد بشه حرف ابن ابی عقیل به کرسی نمیشینه، ولذا هم قول مشهور میاد جلو که در استعاذه قلیله غسلی واجب نیست، اون که واجبه همون وضو برای هر نمازه. 188 بگیرید، روایت آخری برای ابن ابی عقیل استدلال کردن. ما عن اسماعیل ابن عن اسماعیل الجعفی عن ابی جعفر سلام الله علیه قال، اما فرمود المستحاضه تقعد ایام قرعه ها، اونی که در ایام حیضشه باید ایام عادت رو مراعات کنه، در ایام عادت باید از عبادت کنار بره. اگه 7 روزه واضح 7 روز تقعد از عباداتش از واجباتش. ثم تحتاد به یوم او یومین، یه یا 2 روز استظهار کنه، در این 2 روز بعد عبادت رو انجام نده. فانهیا رأت طهرن، اگه 2 روز استظهار کرد و دید که نه خون قطع شد، انقطاع از دم اومد جلو، اغتسلت غسل میکنه و دیگه وقتی غسل کرده فرد طاهری هست، باید به وظیفه طاهر عمل کنه. و انهیا لم تر طهرن، اما اگر نه این طهارت رو ندید، خون جریان داره، خون سیلان داره، اغتسلت غسل میکنه و تشت و محل رو با یه پارچهی با یه کرسوفی محکم میبنده. فلا تزال تسلی به دانکل غاسله، علت دوام با این یه غسله نماز میخونه، حتی از هر دم علال کرسوف، تا اینکه دوباره خونی بیاد و ظاهر کرسوف را نجس کنه. فیدا زهره اعادتل غاسل و اعادت الکرسوف، وقتی که خون ظاهر شد غسل رو اعاده میکنه و اون کرسوف رو هم عوض میکنه. در این مسئله که بیان شد کلمه ادارت طهر من حیزه ها، وقتی طهر و دین خود قبلا حائض بود، وقتی طهر و دین یعنی از حیزش پاک شد، ازا اون جمله اول که غسل میکنه غسل از حائض بودنشه. یک دیادو استظهار کرده، اگر باز خون ندید که تراتهرن، اغتسلت غسل میکنه، برای اینکه وقتی خون قطع شد پس ایام حیضش به اتمام رسید، این غسل حیضی رو انجام میده و تسلی مدالک الغسله، با غسل حیضی که انجام داد دیگه این انسان فرد پاکه، با همون غسلی که انجام نمازاشو میخونه عبادتهاش انجام میده، تا که انجام میده حتی یز هر دم علی پرسوف، تا دوباره خونی ظاهر بشه. این یز هر اینه تجاوز ان که از این پرسوف تجاوز کنه. فیدا وقتی را که از این خون هم پاک شد دیگه اون غسل رو اعاده میکنه. مسئله الان ما دنبالشیم اینه که این روایت درباره حال این زن اصلا بحث وضوء مطلقا مطرح نکرده. حال این روایت درباره غسل باید انجام بده یا غسل نباید انجام بده، بحث وضوء مطلقا در این روایت نیست. گفته ابن ابی عقیل اگر قائل در بحث استحاضه غسل نیازه و وضوء نیاز نداریم، ما در این روایت حال زن را بعد ایام حیض بیان کرده. بعدی حیض به اتمام برسه چی کار باید بکنه؟ خونی را که از او میاد به هر مقدار با در روایت بحث وضوء مطرح نکرده. بلزا این روایت را استدلال کردن برای مدعای ابن ابی عقیل. در این روایت یه نکته که هست اینه، اولا سند روایت محل تأمله، چون قاصد ابن محمد الجوهری در سند روایت هست و این تفرن آی خویی وساقتش در رجال ثابت نشد. این یه نکته. نکته دوم دلالت باز برای ما محل تأمله، چون روایت ظاهرش اینه که وقتی را که بر کرسوف دم ظاهر شد، یعنی دم تجاوز کرده از این پارچه، تجاوز کرده، وقتی تجاوز کنه یعنی این خون قلیله نبود که تجاوز کرده، وقتی غیر نشد یا متوسطه میشه یا کثیره میشه، و هر دوتا چه متوسطه یا کثیره از بحث ما بیرونه. ما دیگه در قلیله رو داریم بحث بکنیم، نه متوسطه یا کثیره را. در استحاضه قلیله خون اونقدر کمه که تجاوز از کرسوف نمی کنه. و روایت ما قبلا خوندیم قضیه متوسطا رو بیان کردن که غسله، کثیره بیان شد که غسله، قلیله هم بیان شد که وضوء. این روایت داره زمانی رو بیان میکنه که خون قلیل نیست، بلکه کل روایت از محد بحث ما بیرون میره. وقتی بیرون رفته ما داره قلیله رو وصف میکنیم، خون اونقدر کمه که ظاهر این قطنه، ظاهر این کرسوف خونی میشه. اگر این حال اومد جلو، روایتی ما قبلا خوندیم دیگه وضوء واجبه، تطهیر محل واجبه و این روایت اصلا دائر مدار قلیله نبوده و از بحث ما میری بیرون. ببینید رجال آی خویی که اونجا افراد بررسی میشن، ایشون روی افرادی دست میگذارن که تقریبا عامه فقها به وثاقت قبول دارن. خود آقای خویی هم بعضی ها را قبلا قبول نداشته، بعدا قبول میکنه. مثلا به این موارد و طرف در رجال کامل زیارات که هر کی اونجا باشه همه قبول دارن، اول ایشون فرمود فلانی موثق نیست اما اسمش توی کامل زیارات اومده، بعدی آمده از حرب اول دست میکشن به وثاقت قائل میشن. ما الان فرض میگیم تازه اگر هم ما بپذیریم الجوهری موثق، دلالت محل اشکاله. ولذا اشکال اول ما علی قول آیه خویی بود، اشکال دوم ما بخواد دلالت قضیه استش، روایت داره حول مدار متوسطه یا داره کثیره صحبت میکنه اما بحث ما تو قلیله هستش، ولی این روایت کلن از بحث ما میره بیرون. تا اینجای قضیه آنچه آی ابن ابی عقیل بیان کردن، اگرچه خود ایشون برای مدعا استدلال نکردن و دیگران استدلال کردن، استدلال دیگرم بر ابن ابی عقیل استدلالی نبود که مشهور را از قولش بتونه منصرف کنه. خب این حرف ابن ابی عقیل تا اینجا بره کنار و تا اینجای کلام حرف مشهور ثابت شده هست، ردی براش نیومده. مخالف بعد ابن جنید، ایشون قائلن که دم استحاضه اگه از کرسوف تجاوز بکنه بر زن واجبه برای هر نمازی یه غسل بکنه که 5 غسل میشه، یا برای هر روزی 3 غسل کنه اگه ظهرین رو با هم جمع کنه و عشاءین رو هم با هم جمع بکنه. اگه تجاوز کرد که انه میه در وادی استحاضه کثیره، 5 غسل یا 3 غسل اگر جمع صلاتین بکنند. اگر تجاوز از اون ترسف نکرده دیگه 1 غسل واجبه در طول روز، 1 بار غسل میکنه، فردا غسل دوم. با به متن نگاه کنید، تجاوز از کرسف بکنه یا نکنه. اگر تجاوز کرده 5 تا یا 3 تا غسل، اگه تجاوز نکنه 1 دونه غسل. تمام دار مدار کلام بحث غسل 1 بار یا غسل 3 بار، بحث وضوع در روایت کلن نیست. شما نگاه کنید، اذا لم یتجاوز ان، اگه تجاوز نکنه، انگار از این کلمه اطلاق گرفته و تجاوز نکنه یا اونقدر کمه که ظاهر این کرسوف خونی میشه، یا اگرم نفوذ کنه از کر تجاوز نمی کنه. این جمله لم یتجاوز رو مطلق گرفته، چه ظاهر کرسوف یا نفوذ در کرسو، اما عدم تجاوز. طبق این بیان روایت اینجوری میشه، طبق این روایت میخوا استدلال بکنن، اینجور معنا میده اگه تجاوز از کرسو بکنه اونقدر زیاده که تجاوز کرده و عبور کرده، این میشه کثیره، شد کثیره، روزی 5 تا غسل یا 3 تا غسل. اگه تجاوز نکنه پس کثیره نیست، تجاوز نکرد 2 قسط داره، اونقدر کمه که ظاهر کرسوف خونی بشه، یه خود زیادتر نفوذ کرده اما تجاوز نمی کنه. و ادالم یه تجاوز ان مطلقه، میگیره هم قلیله رو هم متوسطه رو، چون از اینجا میخواد استفاده کنه. خب البته ما این داریم میگیم دیم حرف ایشون بیان میکنیم. الان برای فرموده ایشون به 2 دره و استدلال شدش، با از این برمیاد دارن برای استدلال میسازنده که خود ایشون این فتواش بوده، حالا دلیلش به 2 روایت استدلال شدش. روایت اول موثقه سماعه هستش، قال المستحاضه اذا سقط بالدم الكرسوف، اگر مستحاضه خون نفوذ کنه در این کرسوفی که به خود میگیره، اختصلت لکل صلاتین وللفجر غسلا، اگر خون نفوذ کرده یعنی زیاد بوده، وقتی زیاد بوده برای هر 2 نماز 1 غسل میخواد، بعد ظهرن 1 غسل، عشاءن 1 غسل، بعد الفجر غسل، برای فجر 1 غسل، فدول 3 غسل انجام بده. خود این واضحه که 3 غسل بگید به این سرایتن جمع بکنه. به املم یه جز ادم الکرسوف، اما اگر نه خون اونقدر زیاد نموده از کرتو تجاوز کنه، فعلیها الغسل لکل یوم مره، برای هر روزی لکل یومن مره و الوضوء لکل صلاتن. ایشون فرمود اگه تجاوز نکنه باز از غسل باید انجام بده، منتها غسل یک بار باید انجام بده. پس اگه تجاوز نشدش غسل باید انجام بشه، منتها یه وضوء هم کنارش میاد. بعد در واقع ایشون فرمودن غسل در هر صورت واجبه، اگه زیاد بوده برای هر نمازی یه غسل یا جمع ساختن صدا غسله، اگر نه باز غسل واجبه، باز غسل رو انجام بده، منتها برای هر نماز وضوء هم باید بگیره. اما مشهور چی میگن؟ اگر قلیله بود غسل نیاز نیست، یه وضوء کفایت میکنه. غسل فقط در متوسطم یا در کثیر واجبه، قلیله غسل نمیخواد. ایشون محور رو برده در وجوب غسل، چه اونجایی که در اون کرسوف نفوذی باشه یا نفوذی نباشه، متای وضوع را هم برای عدم ثقل واجب کرد. این یه روایت که تو کلام که این نیست، نه به من نگاه کنید، و ایلم یه جز ادم ان کرسوف، اگه خون زیاد نبوده از کرسوف عبور نکرده، فعلیها علی غسل کل لکل یوم مره، غسل باید انجام بشه، منتها وضوع هم باید بگیره. مشهور چی میگن؟ اگر اونقدر کم بود که ظاهر کرسوف خونی شد، غسل نمیخواد، یه وضوع کفایت میکنه، به غسل نیاز نیست. چون محور رو در یک غسل، در غسل یک بار یا سه بار برده، من تو اگر غسل یک بار هست وضوع باید گرفته بشه. خب مشهور به این قول قائل نیستن، مشهور میگن اگر کم بود یه وضوع کفایت میکنه، به غسل نیاز نیست. روزی یک بار غسل تو متوسطه هستش که به قلیله کاری نداره، روزی سه بار مال کثیره هستش به متوسطه کاری نداره.
بعد از تعداد
روزهایی
است که
مرمم های
پاک شدن
و اون زمان که از حج خارج شد استحاضشه، اگه حج کسی عبادت نباید انجام بده، غسل هم نمیتونه بکنه، در حال حجشه. اگه ایام حج تمام شد برای خروج از حج غسل میکنه دیگه، بعد از اون ایام استحاضشه. در استحاضه مقدار خون چه مقداره؟ اگه سقبه تجاوز کرد زیاد بود، روزی سه تا غسل. اگه تجاوز نکرده روزی یک غسل. این تجاوز نکرده رو میگیره، هم قلیله رو هم متوسطه رو.
روزی سه غسل مشقت.
ببینید روزی سه تا غسل تکلیف شرعی انسانه. اگر فرض بشه برای انسانی به هر عنوانی این غسل اسرا حرج برش میاره جلو، بر عنوانی اگر اسرا حرج اوور جلو، تیمم قائم مقام غسل میشه، مطابق تکلیفش غسله. فرض کنی اگر انسان مثلا 10 روز بخواد هر روز 3 بار غسل کنه علا فرض قضیه، این اسر میاد. اما یه قاعده میاد جلو، المحجور تا قدر به قدرها، اول کار انجام میده، هر ما به عسر کشیده شد در اونجا دیگه تیمم قائم مقام میشه، اول کار نمیتونه تیمم بکنه. برای همین میگم که اگه انسان در بیابان گیر کرده، غذا حلال نداره بخوره، با یه مرغ میتر باید بخوره، دوایی شکم سیر بخوره، فقط چند تا لقمه اینی که از مرگ نجات پیدا بکنه، محذور به حد محذورش مجاز قائم مقام بگیره. در اینجا اگر سه تا غسل مشکل براش، این مشکل کی براش میاد جلو؟ از اون زمان مشکل بر اسره حرج براش میاد جلو، از اونجا ببن تیم قائم مقام میشه براش. این استدلال نگاه کنید، ادا و علم یجز عدم، اگر خون از اون کرسوف تجاوز نکرده، این مطلقه. وقتی مطلق بوده دوتا مصداق داره. مساق اول این که فقط ظاهر این پنبه این کرتوف خونی شد، و دوم این که نفوذ کرده اما تجاوز نکرده. پس اینه که به این روایت استدلال کرده از جمله ان لم یجز الدم الکرسوف، از اینجا اطلاق گرفته. وقتی که تجاوز نکرد دو تا فرق داره، اصلا در اینجا سقبی انجام نگرفته، سقبی انجام نشد، یا سقبه اگر انجام شد زیاد نبود، از اونجا تجاوزی انجام نشده. خب این روایت. روایت بعدی هم مال زراره هست، روایت صحیح هستش. قال قلت له، به امام عرض کرد ان نفسا متى تصلي، زکه در حال نفاسه کی باید نماز بخونه؟ فقال تفعد به قدر حیضا، حیضه چند روز بوده؟ به هم مدت حیض نفاس قرار میده. مدت حیض این فرد چند روز بوده؟ 3 روز بود، 5 روز بود، 10 بود، 7 بود، 8 بود، هر چی مدت حیضه هم مدت نفاسش میشه. بلدان مدت حیضه این زن به هر مقدار از ارقام بود نفاسه به همون رقم میاد. متا تسلی، ایدن نفسا کی باید نماز بخونه؟ فقال اما فرمودن تفعد و به قدر حیضا، به مدت حیضش مینشینه، یعنی عبادت رو انجام نمیده. و تستظهر به یومین، 2 روز هم استظهار میکنه، 2 روز عبادت ها رو انجام نمیده. پس گام اول به مقدار حیض نفاس قرار میده، گام بعدی هم 2 روزی صبر میکنه. این تستظهر به یومین مالکه که وقتی که خون بعد ایام حیض قطع نشده هنوز، چون اگر خونه قطع بشه و کار تمومه. خونه قطع شد، این زن از حیضیت در اومد، دیگه زن طاهره شد، دیگه استثار نیاز نداره. پس که استثار میاد جلو، خونه قطع نشده، خونه ادامه داره، شک داره این خونه ادامه دار آیا توی دهه قطع میشه؟ اگر قطع شد حیضه، و چون مدل حیض این مقدار شد نفاس همون رقم میشه. ملاک در نفاس زمانی که فرزند دنیا میاد، از زمانی که فرزند از رحم بیرون میاد، خونی را که با این فرزند میاد بیرون از اونجا نفاس او شروع میشه. ببینید نفاس امکان داره یک لحظه باشه، یک لحظه، یه لحظه خون دید قطع شد، خود دیگه پاک شد، وقتی پاک بشه دیگه نفاس رو تمامه. فرض اینا کی میان جوری؟ خون پاک نشد، خون ادامه داره، و چون خون ادامه داره میگن در این ادامه دار بودن خون بازی چند روزی نفاس قرار بده، به نگاه مده حیضش بکنه. حیض 8 روزه 8 روزه، 9 روزه 9 روزه، 3 روزه 3 روزه. در زمان جریان دم نفاس همراه میاد جلو و مدت نفاس مدت حیضشه. و تستظهر به یومین، 2 روزی استظهار میکنه تا وضع خود معلوم بشه. فعل انقطع الدم، اگر خون قطع شد یا این نفاسش تمام شد معلومه، و الا اگر نه خون قطع نشد خون ادامه داره، اغتسلت غسل میکنه و تشد به خود یک کرسو محکم میگیره و از تسفرت اون پنبه رو محکم به خود میبنده و سلت نماز رو شروع میکنه. فنجازدن الکرسوف، اگر خون زیادتر بود از این غسنه از این کرسو تجاوز کرد، تعصبت اون رو محکم میبنده و تسلت غسل میکنه. ثم سلت الغداد به غسل، و ظهر و العصر به غسل، و مغرب و عشاء به غسل. چه دو غسل میکنه؟ به من نگاه کنید، فنجاز دم یعنی مرحله کثیر هستش، از این کرسو خون عبور کرده، خونه گذشته از این، و چون گذشته زیاد بود میشه کثیره از فرمودن برای ظهر یه غسل انجام بده، مغرب و عشا یه غسل انجام بده، برای صبح هم یه غسل انجام بده. و لم یجز دم الکر صبح، اما اگر نه مقدار زیاد نبوده از این کرتم عبور نکرده، سلت به غسل نوا، یه بار غسل میکنه و کفایت میکنه. با نگاه به من کنید، اول بحث وضوء مطلقا مطرح نیست، ثانیا از جمله ان لم یجز دم، اگر خون از این کرتم عبور نکرده، این عبور نکردن دوتا مساق داره، کم بوده از اون نفوذ نکرده، یا زیادتر بوده نفوذ کرده از اون تجاوز نکرده. این استلال حتما بایستی بیاد در وادی اطلاق گیری، باید اطلاق بگیره. ان لم یجز دم و ان جاز دم، ملاش در این داره دور میزنه، جاز دم سه تا غسل، لم یجز دم یه دونه غسل. منتها در وضوء اول که مطرح کرده، باز غسل رو مطرح کرده، غسل باید بیاد، خب وضوء رو گرفته، حالا این در این وضوء وضوء مطرح نشدش، این قابل حد جمع و جمع بکنیم، بی در یه روید غسل گفته در وضوء دیگر وضوءش گفته، این قابل جمعه، این مشکل نداره. محط استلال در این دور میزنه، خلاصه غسل واجبه که روزی سه بار یا روزی یک بار، و چون غسل در هر صورت واجبه به قول مشهور منافات داره، مشهور میگه این غسل در غیره واجب نیست، یه وضوء کفایت میکنه. شما تعبیر درست بین، بعضی اطفالانه قیله دارد خود چکه نتنن که ماده قول مشهور رو بیان میکنیم. در قول مشهور دو تا مخالف بود، دیم دلیلاشون رو بیان میکنیم، بعد حرف خودمون رو بزنیم. اگر این عجیزه شما فرمودین به قول مشهورن، ادله ما و مشهور قول ابن ابی العقیل هستن، ادله رو خوندیم کفایت نکرده، قول ابن جا داره میخونیم، اگر جواب بتونیم بدیم باز برام قول مشهور ثابت میشه. خب در همین روایتی که مال موثقه سماعه هست، یه دنباله ای هم داره، نگاه به دنبالش بکنیم. ما اما فرمودن و لم یجز دم الکرسوف فعلیها الغوص لکل یوم مره و الوضوء لکل صلاته. تا اینجا تو روایت قبلی ما داشتیم، همین الان خوندیم تا اینجا تو متن روایت بودش، اما ثم قال ذیلشه و ان اراد زوجها ان یأتیها، اگر مردی میخواد کنار زنش بیاد، فهین تختصل، باید زمانی بیاد که غسل کرده باشه، زمانی که غسلش انجام شد میتونه کنار همسرش بیاد. هادا انکان دمها عبیتن، اگه خون تازه باشه و علامت حیض، اگر حیض داشته باشه غسل باید انجام بگیره تا از حیض بیاد بیرون. و انکان سفره نه، اگر این خون داره علامات حیض نیست، فعلیها الوضوء، بر این مرد واجبه، بر این زن واجبه که وضوء بگیره. فالظاهر اینکه موثقه در مقام بیان اینه که یه بار خون کثیره به طوری که از کرسوب عبور میکنه، یه بار کثیر نیست، اما بعد کثیر نباشه، این دو صورت پیدا میکنه، که در این دو صورتی را که پیدا میکنه واسه ببینید در هر دو صورت تکلیف اون چیه. یک بار خون اونقدر قلیله که اصلا در کرسوف نفوذ نداره، وقتی نفوذ نداشت سبب تجاوز مطرح نیست. و به عبارت اخرى روایت در مقام بیان اینه که این خونه نفوذ کرده یا نفوذ نکرده. بحث غیره کجا میاد جلو؟ اصلا نفوذی در کار نیست مطلقا، چون نفوذ دو صورته، نفوذ میکنه تجاوز نمیکنه، نفوذ میکنه تجاوزم میکنه. بعد وقتی سقبه یا نفذه در کار اومد، مال اون زمانی که نفوذ کرده. منتها نفوذ دو صورت داره، نفوذی که از کرسوب عبور کنه و عبور نکنه. بحث ما سر چیه؟ غلیلی که اصلا نفوذ در کار نیست، ظاهر خون یه تیکه خونی شده همین، و روایت داره بحث نفوذ رو مطرح میکنه. حالا ما به اونش کارهای ما فعلا بحث خود صافش کنیم، حالا در موری ما الان بحث داریم، ما اینه صافش کنیم. این جازد دم یا لم یجازد دم داره به نفوذ نگاه میکنه، این خونی که نفوذ کرده جازد اون کرسوف یا لم یجازد کرسوف. اگر جازد کرسوف سه دو غسله، اگر نه یه دونه غسله. بحث ما سر چیه؟ غلیلهی که اصلا نفوذ نکرده اصلا، و روایت اصلا در مقام بیان غلیله نیست. بله اون ما قبول داریم، اگر نفوذ کرده صدا قوسه، اگر نفوذ کرد و تجاوز کرده صدا قوسه، نفوذ کرد و تجاوز نکرده یه دونه، اینو ما قبول داریم. ما تو این روایت در مقام تجاوز بعدن نفوذ یا عدم تجاوز بعدن نفوذه، بحث ما مال غلیله است، به هر دوش نمیخوره اصلا. خب یه نفته بعدی بود این وسط میاد. در تمام روایت ما تا به حال خوندیم، اگر این خونی را که از زن میاد بیرون و بگن این خونی که از زن میاد بیرون، این ایجاد حدث نمی کنه. چون ایجاد حدث نکرده وضو رو هم باطل نمی کنه. اگه زن قبلا وضو داشته با خروج ایده وضو باطل نمیشه. چطور اگه دست انسان خون بیاد وضو باطل نمیشه؟ اگر خون غرخ و جهر باشه وضو باطل نمیشه؟ الان این فرضی را که اگر این دم بیاد بیرون، دم از احداث نیست، وضو رو باطل نمی کنه. وقتی را که وجود باطل نکرده، حالا در با اون تعویض قطعه ما قبلا گفتیم، تعویض قطعه مشکل نداره اصلا، اگه عوضم نکره مشکل نداره، چون ما تتم به صلات نبوده محموله، اون هم قبلا زدیم. اگر ما بگیم این مقدار از خون حدثی ایجاد نمیکنه، مثل سایر خونهات، خون زخم، خون جرح، خون چیز دیگه است، اگر ما اینا قبول بکنیم، ما که از سبب حدثی انجام نگرفته، وضوی هم نمیخواد، اگه وضو داشته تعویض پنبم که نیازی، ما گفتیم فرد محل رو باید آب بکشه اگر خون از درهم بیشتر باشه. منتها ما قبلا گفتیم بین اعصاب تسالم بر این خون از احداث هست، در حدث بودنه کسی حرفی نداره، بین حساب این تسالم از عهد به سو حساب آوردن، حرفا بعد این تسالم حدث هست. حالا کار وظیفه زنه چیه؟ حدث بودن کسی منکر نشده، چون حدث هست طهارت رو باطل میکنه، و چون باطل میکنه به یه چیزی نیازمنده ایجاد طهارت بکنه. فرضا حالا ایجاد طهارت به چه طریق میاد؟ روایت گفته اگر کمه وضو حدث مرتفع میکنه، اگر زیادتر بود غسلم بالاش میاد، باز زیادتر بود دو غسل دیگه هم بالاش میاد. اما حدث بودن کسی انکار نکرده، حد محدث بودن زن اقرار کردن، وقتی اقرار شد حدث رافع حدث میخواد. رافع از کجا به دست میاد؟ دوباره قبل از روایت برشان خوندی، روایت تسریم بود اگر خون کمه رافعش فرد به وضوعه. دیگه بیا رفتن بکنید صفحه 91 رو بگیرید. روایت ابی جعفر به قولی سمهیه استعاذه فتختصر و تستاثر من نفسا و یسد کل سلاتن به وضوع مالم ینفذ. این دیگه تسریم قضیت، اگر خون نفوذ نکرده وضوع باید بگیره، بعض اوقات در مطرح نیست. این روایت تسریم، این اگر استعاذه قلیله بود فقط وضوع واجبه، به غسل نیاز نداره. حالا انشاءالله فردا میریم در دنبال این بحث. عزیزان چند کلمه درست کنن لطفاً.